بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در مصادیق موجبات ضرر به وسیله اسباب بود، نه مباشرتاً. فروعاتی از اون مسئله رو بیان کردیم، فروعات دیگر رو بیان میکنن که بالاخره مجموعاً برای ما روشن بشه. البته مبنا رو خوندیم، روایات ما خوندیم که اگر کسی سببی رو که موجب اضرار میشه در ملک خودش داشته باشه و کسی بره تو اون ملک و ضرری بهش وارد بشه ضامن نیست، اما اگر در ملک غیر این کارو بکنه یا در راهی که راه عبور مردمه چیزی رو قرار بده که موجب اضرار بشه، اونا ضامن هست. حالا مصادیق خاصی، مثلا مصداق یکی از مصادیق و مسئله‌ای که امروز هست اینه که اگر کسی در ملک غیر عدوانن بره یک کار رو انجام بده، تو ملک غیر بره کار رو انجام بده و یک فرد دیگری هم عدوانن بره تو اون خونه و اتفاقا بیفته تو چاه، یعنی تو یه ملک دیگری رفته یه چاله رو کنده، حالا یا به خاطر اینکه دنبال ارز کنم گنج بوده یا هر چی رفته مخفیانه تو خونه مردم، عدوانن بدون اذن صاحبش یه چاله ای رو یا گودالی رو در آورده و یک فرد دیگری هم بدون اذن رفته تو اونجا رو مخواسته دزدی بکنه، اصلا افتاده اتفاقا تو چاله و مرده، حالا کی ضامنه؟ میفرمان که همین حافر ضامنه، ولو اونم گناه کرده که رفته، حالا اگر زندم بود جریمش میگرن که چرا رفته تو خونه مردم، معصیت کرده که عدوانان رفته، ولی بالاخره طبق اون ضابطه ای که خوندیم که گفتیم روایات میگو اگر در ملک دیگری کسی سببی رو ایجاد بکنه و کسی ضرر ببینه، این کسشو نگفته بودن حتما مالک باشه، هر کسی، روایت مطلق بود، خب حالا کسیه، یک انسان حالا غلط کرده رفته تو اونجا رفته، ولی حرام هم بوده که بره بوده، اما اون حرمت دلیل برای نمیشه که این حافر حرامکار ضامن نباشه. بله اون فعل حرام انجام داده، اما اینم فعل حرام انجام داده و حالا بالاخره ضامن اونم هست، طبق ضابطه هم درست هم. مسئله اینه که لو حفر بئرن فی ملک غیره عدوانن فدخل سالسون، یعنی سومی منظور غیر مالک، یعنی یه مالک داریم و یه حافر عدوانی داریم و یک دزد اونم عدوانی رفته تو، فدخل سالسون فیه در اون ملک عدوانن و وقع فل بر زمن الحافر، اون حافر یامنه به خاطر اینکه طبق همون روایاتیست که خوندیم تو ملک غیر رفته وسیله رو ایجاد کرده و به یک کسی ضرر خورده بدون اذن مالک رفته این کار کرده، بنابراین طبق ضوابط این مسئله. مسئله دیگر این که می فرمان از مصادیق اضرار هست این که در طریق مسلمین مانع ایجاد بکنیم، حالا یا بساط پر میکنه تو را یه کسی پاش بخوره به این بساط و فرقم نمیکنه که این بساط را بیارید پر میکنه توی خیابون، یا اینکه مغازه از مصداق خودش بیاد بیرون، که الان میبینیم تو بازار به اندازهی که بیرون ندو کنه بیشتر اونه که تو مغازه شونه، یه مغازه داره همینطور بار گذاشته، حالا اگر پاش کسی خورد به این بساطی که اومده وسط بازار و زمین خورد سرش شکست، این ضامنش همون کسیست که اومده بیرون. آره اساس شغلی، آره بعضی گفتن چون معمول مسلمین هست نه این نباشه ضامن، ولی حالا برفرض معمول باشه و بگیم جایزه، اما جایز هم اگه باشه دلیلی بر نیست که ضامن نباشه. حالا فرض کنید که آره سیره مسلمین در طول تاریخ بوده که از مغازه‌هاشون بیرون می‌ذاشتن، کسی مانعشون نمی‌شده، برای یه سیره مسلمینه. حالا فرض میکنیم این سیره باعث جواز باشه که جایز باشه، اما دلیل بر این نیست که ضامن نباشه. ضامن هست. باید عرض کنم که اون ضرری که به این آدم خورده، افتاده، پاش شکسته، نمیدونم چه، این ضامنه. اونم این ضامنه، عباش گیر کرد به یه چیزی افتاد، آره اونم ضامنه. اونم اون کسی که عباش گیر کرده، عباشو جمع نکرده و خورده به یه مال یه کسی افتاده، اونم ضامنه.
معمولی راه میره داره، ولی خب بس ما چی
داره؟ آره معمولی خب بالاخره چش داره که حالا میبینه دیگه، باید ببینه. اون مخصوصا این کار که معمولی هم هست، حالا یه وقت یه چیز جدیدی وسط خیابون گذاشته میشه، اما این معمولی هست دیگه. به قول همون آقای میگن سیره مسلمین، این سیره غلط بوده و بنابراین یه نوع جوازی به خودش گرفته. حالا اگر کسی بعد عباش خورد شکست نمچه، میگیرن هم قانون هم الان میگیرن و هم هم شرعن هم، بله این بالاخره زامنه. برای اینکه اطلف مال غیر، مال غیر رو تلف کرد، بنا نیست که اگر کسی کار خلاف کرد تو بری بشکنه. حالا یا عمدن که حتما زامنی، سهوانش هم زامن، اون کار غلط کرده، دلیل نمیشه که حالا شما زامن نباشه که ضرری زدی به کسی. خب از جمله این که حالا بساط پهن کنی یا مرکب تو ببندی، اولاغ تو یا اسب تو ببندی توی کنار خیابون، تیر برق خیابون، و یه کسی بره یه بچه رو این اسب لغت بزنه، یا در یا ماشین تو نگه داری و هم تو حواسش نیست یه دفعه میخوره به این ماشین، این زامنی، به خاطر این که در جاده و در خیابون که روایت هم داشتیم نباید یه مانعی ایجاد بکنی. بله مگر به اندازه‌ای که میخوای مسافر سوار بکنی که به مصلحت معرض، بالاخره نمیتونه همه هر جا سوار بخوای بکنی، یه تیکهی مثلا پارکینگ داشته باشیم که اون اشکال نداره، اما بیشترش متوقف شدنش اگر بوجه به اضرار به کسی بشه ضامن است. این هم همینه میخواد بگیم من الاضرار از جمله اضرار و ضرر رسوندن ها به طریق المسلمین ایقاف دواب فی، این که متوقف بکنه حیوانات رو، حالا اسب و الاغ رو عریم، و القاء الاشیاء للبیع، بساط پهن کنی برای فروش توی، و کذا ایقاف، حالا داب بگفتیم، حالا که به روزش بکنیم، و کذا ایقاف سیارات، ماشین هم نگه داری، ماشین شخصی خودت نباید نگه داری تو جاده که مال همه هست، الا لمصلحت الماره به مقدار یتوقف علیه رکوبهم و نقله، به اندازه که بخوای بار بار بکنی نقل بدی بار رو، یا بخوای آدم سوار چه قبوله، اما بخوای همجوری بذاری و بری تو خرید و فروش خودت ماشین رو اضافه بذاری، که الان هم خب ممنوعه و میگن نباید بذاری، اونجا هم نباید بذاری، حالا بعضی ها دوبلش رو میگن نذاری، بعضی ها اصلا نباید باشه، بالاخره اگه گذاشتی و چیزی بهش خورد یا کسی خورد بهش ضامن هستیم. چون اون روایاتی که خوندیم قبلا و میگفت در جاده مسلمان ها و در محل عبور مسلمین نباید مانع ایجاد بکنه، بالاخره اسبم مانع، ماشینم مانع، تیری هم نصب بکنی مانع، سنگی هم بذاری مانع، و هر کدومش موجب اضرار بشه ضامن هست. مسئله ششم اینه که اگر میزاب رو، یعنی ناودون خونه رو از خونه بیرون بیاری و سطحش پایین باشه که سر کسی بهش بکنی، حالا مثلا آب ریختن و اینا طبیعیه دیگه، بالاخره هر پشتبونی، حالا الان این ناودون رو تا پایین از بغل دیوار میارن، ولی اون موقع ناودون بوده که میرخده تو میره، باید هم بریزه بره چکا کنه پشت بونگه نمیشه بمونه، بعد بریزه توی کوچه ای که البته نفوذ داشته باشه و از کوچه بره بیرون. همین کار هم میکردن. اون آبشو نه، اگه ریخ به یک کسی حالا لباسش کثیف شد زامن نیست اون صاحب ناودون، اون یه چیز معمولیه، این مثل خود خونه هست کاری و کسی را میره کج میره سرش بخوره تو دیوار خونه، خب این که زامن نیست که صاحب خونه که معمول دیگه. خب بنامیست همه جاره برداریم که یک نفر هر جوری میخواد بره بره، اون ناودون هم معموله دیگه. اما اگر ناودون رو پایین نصب کرده به طوری که سر بهش میخوره، یا اجنهه خونه رو یعنی بالکون و اینا رو برده پایین، رواش یا اجنهه اینا رو پایین گرفته، که خب الان معمولا میگن باید مثلا دو متر باشه، حتی طبقه اول میگن نباید این بالکون بزنی، برای طبقه دوم میتونی بزنی، همش به خاطر همینه که افرادی که میخوان عبور بکنن از جاده عمومی این مانع ازشون نباشه و بهشون نخوره. اینه که الان قانونه اینه طبقه اول اجازه نمیدن که بالکون داشت بشه، طبقه های بعد میتونی بالکون داشت. حالا اگر کسی طبقه پایین بالکون داشت و که همون رواش و اجنهه بهش میگن، یا ناودونش پایین نصب کرده که باعث شد به کسی خورد و ضرری رسید، این ضامنه. حالا اگه ناودون بالا بود اما یه دفعه بدون یعنی اتفاقی افتاد رو سر کسی، ناودون های قدیمی هم سنگی بود میخورد میگه میکشت، دیدین توی کاروانسرا و اینا ناودون های سنگی، حالا مسجد امام و اینا هم اینجوری ناودون ها رو داره. خلاصه اگر ناودون افتاد به صورت اتفاقی فرق میکنه، یه وقت اینه که ناودون آویزون بوده و مالکش هم میدونسته و نرفته درستش کنه افتاده زامن، اما نه ناودون طبق معمول نصبه، حالا یا طوفانی اومد غیر معمول یا بالاخره یه جوری اتفاقی افتاد و سر کسی هم شکست یا مرد اصلا، اینجا میگن زامن نیست. یه روایتی هست که خواستن بعضی از اون روایت بفهمن که اگر افتاد زامنه، ولی روایت سکونی حالا معتبرم هست، اما چون روایت داری که اگر کسی به وسیله ناودان ضرر بهش خورد و اون ناودون افتاد، یعنی این ضرر بهش خورد اما داره، اون ازش میفهمیم همون جز مصادیقه که پایینه که ضرر میخوره و حالا میفته اونجا افته زامنه، اما توش اضرار داره، اضرار یعنی خود این ناودون ضرر زد، یعنی پایین بود سر بهش خورد حالا بعدم افتاد و رو سر رو حالش کرد، اون نمیتونه خلاف این حرف باشه که میزنیم. بالاخره فتوای اکثر علما اینه که اگه اتفاقی افتاد مثل اینه که آره یه سنگی از دیوار مثلا دیوار نصب سنگش هم درسته اما یه سنگش اتفاقی افتاد، داره بگیم صابخونه باید چی بکنه، بله اگه آویزون بوده اگه بنا بوده درستش بکنه، نکرده دیوار کجه این افتاد رو کسی نازامنه، اما اگه دیوارم سر جا خودش حالا توفانی اومد دیوار افتاد، دیوار معمولیه، مجاوزم داشته که دیوار به همین قطر مثلا بسازه، اما اتفاقی اینا زامن نیست. اما اگر کج و کوله بود، اگر ناودونا آویزون بود، اگر بنا بود این اصلاحش بکنه نکرده، اینجا چرا زامنه؟ اینا یه همون مصادیق، حالا این مطالب رو تو همین روایت میخونم و مبناش هم همون روایاتی که قبلا کنیم، اگر روایت داشته باشید بالاخره این تو ملک خودشه، باید جوری نباشه بلکه خودش که به جاده ضرر بزنه، بیرون جاده بیاد، حتی درخت باشه، حالا اینا مثاله که خودم خودش میتونه خیلی مثالای زیادتری هم بزنه. و من ال اضرار از جمله اضرار به غیر اخراج المیازیب، میازیب جمع میزابه، میزابم یعنی ناودون، به نحو یضر به طریق، جوری نصب کرده که به تربه راه ضرر میزنه، این عبور و مرور رو بهش ضرر میزنه، سر میخوره بهش من پلان فان الظاهر فيه الزمان، بله زمانه، و ما عدم الاضرار، اما اگر نه اضراری نداره، یعنی اینقدر پایین نیست که ضرر بزنه. لب اتفق ایقاعها علی الغیر، اتفاقی نامدانه افتاد، اتفاقی کسی کلا نبود، اتفاقی افتاد، نه این ضامن نیست، مثل یک آجاری از یک خونه یه هم افتاد، اینم نه، سنگی که الان نصب میکنن یه وقت سنگ فهمیدن پیش نکردن یا یه مشکلی که باید انجام میدادن ندادن، اونا ضامنه، اما نه همه کارها رو انجام داده، اتفاقی حالا یکی جفتن. لو اتفق ایقاعها، افتادن همین میزاب، علل غیر فاهلکه، فالظاهر عدم الزمان، اینم ظاهر اینه که زمان نداره، به خاطر اینکه این ضرری که به جاده نمیزده، سطحش بالا بوده، اتفاقی هم افتاده، نصبش هم نصب ناقص نبوده، کندم نشده بوده که بگیم آره صاحب خونه باید میمندور، اگه اونجور باشه حالا بعدا میگیم که باید ضامنه. و کذل کلام فی اخراج رواشن و الاجنه، همینطور در بالکن، رواشن و اجنه، اجنه یعنی بال خونه، اینو آوردی بالش و پرش و بیرون آوردی، کوتاه گرفتی که به کسی ضرر بخوره، اونم مثل همین آبدونه، نه حق نداری، الان هم اجازه نمیدن، حالا اگر یک کسی این کاری کرده سر کسی بهش خورد آمده. و کدل کلام فی اخراج، بیرون کردن رواشن و اجنه از خونه. بعد امام می فرماید و لعل الزابطه فی زمان و عدمه اذن الشارع و عدمه، شاید بگیم ضابطه ایره که اونجایی که شارع اجازه میده که مثلا بیرون بیاد از خونه، اونجا ضامن نیست. خب شارع و قانون هم اجازه میدن که طبقه بالا بالکن باشه یا ناودون بالا باشه، اما پایینشو که به کسی ضرر بزنه اجازه هم نمیدن. بگیم هر جا شارع اجازه داده اونجا ضامنه، اونجایی که اجازه نداده اونجا ضامن نیست. البته امام اشکال میکنه به این ضابطه کلی، درست هم خیلی جا هست که از نظر شهری جایزه، اما در این حال میتونه ضامنم باشه، چون جواز با زمان با هم حکم تکلیفیه، این حکم وضعیه، بنابراین نمیتونیم نرم چی بکنیم. مواردی داره، کلی نیست، موارد داره که جواز هم هست، اما در این حال قبلا هم مثالش رو خوندیم و در این حال هم ضامن هست. و کذل کلام فی اخراج رواشن و الاجنه و لعل الزابطه فی الزمان و عدم زمان اذن و شاره و عدمه فکل ما هو معزون فی شرعن لیس فی زمان، زمان ما تلف لعجله، هر چیزی هر جایی که شاره اجازه داده و اجازه داشته نسب این کار رو، اونجا بگیم که اگه تلف هم چیزی به وسیله این شد ضامن نیست، و جایی که شارع اجازه نداده اونجا ضامن. که اخراج رواشن غیر مضره، مثل همین بالکونی که غیر مضر باشه، یعنی بالا باشه، حالا از این بالا هست اما در این یه چیزی افتاد، اتفاقی هم افتاد، خب این که شارع اجازه داده که طبقه دوم کسی خوره بالکنشو بیاره بیرون یا ناودونو بالا نصب بکنه، که اخراج رواشن غیر المضره و نصب المیازیب کذاله، یعنی غیر مضره، میزابهای غیر مضر که پایین خیلی نیست، اینا اجازه. و کل ما هو غیر معزون فی، و اونایی که بگیم معزون نیست و فی زمان، مثل اضرار به طریق مسلمین به ای نحوه کان، مثل ضرر زدن به راه، حالا مانع ایجاد بکنی، سنگ بندازی تو راه، چیزی ایجاد بکنی، مرکبتو ببندی، بساط تام بکنی، اینا شعر شرعا مجاز نیستی که محل عمومی رو تصرف خصوصی درش بکنی، بنابراین اگر کسی هم ضربه دید ضامن بیاره کنون به ای نحوه کن. فلو تلف به سببهی فز زمان ثابتون اونجا که شارع اجازه ده. بعد از میفرماد بین لا تخلل کلیه فی الموضعین من کلام من کلام و اشکال. البته کلیتش نمیتونه آدم بگه، برای اینکه بعض جا معزون هم هست، اما در این حال بازم زمان میتونه باشه. مثلا فرض کنم اونجایی گفتیم شاید تو خونهش کنده خب جایزه، اما یه کور رفته اونجا افتاده خب این زامنه، گفتیم بل خودم زامنه، ما اشکال داشتیم تو زمان جمع، مگر اینکه برش داره ببردش به اون طرف. ولی میشه جایز باشه یه کاری و در این حال زامن باشی، پس کلی نمیشه گفت، ولی نسبتاً ضابطه این بشه که بگیم در مواردی که شارع مقدس اجازه داده و به تعبیر امروزی بگیم از نظر قانونی مجاز بوده که این کارو بکنه، اونجا میتونه. اما اگر مجاز نبوده نه. مثلا فرض کن ماشین رو بگیم دوبلش رو مجاز نیست تو خیابون، اما یه خیابونه که نه، میشه یه جایش یه دونه ماشین بذاری، حالا یه دونه گذاشتی و کسی بهش خورد، اونجا بگیم زامن نیست، اما اونجا که دوبله گذاشته اونجا بگیم زامنه. یک کلیت اینجوری رو بگیم. خب بحثمون امروز تماما یه چند کلمه راجع به امام رضوان الله تعالی علیه صحبت بکنم. فردا همونطوری که میدونید 14 خرداد روز سالگرد امام رضوان الله تعالی علیه و 15 هم 15 خرداده که اونم مربوطه به امام رضوان الله تعالی علیه، که بالاخره وقتی امام رو گرفتن مردم به حمایت گرفتن زندان ها، نه امام یه مرتبه گرفته شد زندان بردنش، 5-6 ماه زندان بود توی تهران، اون 15 خرداد به وجود اومد. یه دفعه بعد که اومد و اینا خیال کردن که دیگه مثلا حالا تو زندان ترسیده و دیگه از زندان میترسه و حرف نمیزنه، وقتی نه اصلا حرف داغتر شد، وقتی دیگه تبعیدش کردن مستقیم به ترکیه و از ترکیه به نجف. پس دو بار امام رو در واقع گرفتن، یه در زندان بردن و یه وقتم تبعیدش کردن به ترکیه. برای گرفتنش خب 15 خرداد به وجود اومد، مردم ریختن بیرون از شهرهای مختلف و تعداد زیادی هم کشتن. واقعا حالا اون موقع 15,000 نفر رو نمیگفتن، چون یه جمعی مثلا تو تهران رفتن که مثلا تلویزیون رو بگیرن، بازاری ها بازار اینا رو بستن، رفتن به طرف گرفتن مرکز تلویزیون، اونجا دیگه مسلسل رو بستن به مردم و همینطور در جای دیگه که واقعا مردانگی نشون دادن مردم. بسیاری از برامین و جای دیگه با کفن را افتادن به طرف تهران اومدن، علما رفتن تهران، مدت های تعدادشون تهران بودن به عنوان اعتراض، هم از مشهد اومدن هم از قم رفتن و برنامه مفصلی که داشت. بعد که امام آزاد شد، من اولین سخنرانیشو که تو مسجد اعظم گذاشتن، اولین کلمش انا لله و انا الیه راجعون بود که در رابطه با همون 15 خرداد که فرمود من اطلاع نداشتم که این همه خلاص افراد کشته شدن، اون گریه مردم. یکی از جملاتی که فرمود در اونجا فرمود که روزای آخر اومدن یک کسی سرهنگی گفت آقا شما بزرگوارید، مرجعید، منم عالمید، اینا کار شما نیست، سیاست نباید وارد بشید، سیاست پدرسوختگیم. این اینو امام فرمود، گفت به من گفتن سیاست پدرسوختگی میخواد، اینا در شأن شما نیست. فرمود خندی تبسم کرد، فرمود که من گفتم حالا اونی که اینجوریه که شما میگید مال شما ها، ما سیاست دیگر رو میگید. سیاست به معنی این نیست که همش دروغ و تقلب و اینا، سیاست یعنی کارگزاری، یعنی تدبیر امور. ببین در رأسش اسلام قرار داره که تدبیر امور بکنه. حالا به هر حال سخنرانی بسیار مفصلی اونجا و بعدم بعد از چند حالا نزدیک 1-2 ماهی تو منزلشون اون سخنرانی علیه کاپیتالیست و کاپیتالیسم کردن که اونجا من بودم، تمام کوچه ها و باغ های اطراف اونجا باغ بود اون موقع، همه جمعیت نشسته بودن و امام اون سخنرانی رو مفصل رو کردن که دیگه از اونجا فرداش تبعیدش کردن به ترکیه. خب انصافا یه شخصیت نمونه بود امام. ما بزرگانی در شیعه داشتیم ولی بزرگانی که جامع باشن ظاهرا نداشتیم، یعنی به غیر از معصومین ما توی مراجع و بزرگانمون که بعدشون خیلی از نظر فقه و اصول و فلسفه و اینا هر کدومشون در یه جهتی مهارت و تخصص خاصی داشتن، اما امام تو همه زمین‌ها، یعنی یک عارف بود، یه فیلسوف بود، یه فقیه بود، یه اصولی بود، یه سیاسی بود، و جالب این بود که هیچ کارش قاطی هم نمی‌شد. این خیلی واقعا مسئله مهمیه، چون من خب خیلی درسشون رو 3 سال درس همین فقهش رفتم و یه چیز درس های کسای دیگه هم رفتیم. مثلا بعضی از آقایون هم درس میگن که متخصص ادبیات بودن اصول گفتن، حالا مثلا همین آقایی که بود ادیب مال خراسان بود، نه همین که اخیرم بود خدا رحمتش کنه فوت کرد، من یه قسمتی کفایه شو رفتم گفتم کفایه هم میگره، کفایه خونده بودم ولی گفتم حالا میرم نجف. به یه نقطه ادبی که میرسی دیگه میرفت تو ادبیات، یعنی قاطی میکرد مثلا اصول ولد میکرد میرفت تو ادبیات، تو اونی که تخصص داشت میرفت ردو. امام فقه وقتی میگفت اصلا تو نه سیاست میرفت نه تو فلسفه میرفت نه تو جایی دیگه، شما اخلاقش هم ببینید همینجور تو اخلاق اصلا تو کار فلسفه و اینا نمیره. یه جایی که تو فلسفه رفته خودش گفته تا فلسفه نخونده باشین راضی نیستم بخونین، ولی واقعا هم آدم نمیفهمن. حالا تو همین چهل حدیثش بعضی جاش قابل فهم اصلا برای ما نیست، با مشکل میفهمیم، حالا یه جایش هم که میفهمیم. تو فقه یک آدم بازاری میشد، زن هم حرف معمولی و عرف ها میزد و از عرف هم چیز میفهمید، اصلا این که بگه من فیلسوفم من ادیبم. توی خونم هم اینجوری بوده، با بچه ها با خانوادهش نامه هایی که نوشته، نامه های دیدید نامه هایی که برای خانوادهش میرسه، اصلا این کاری آدم معمولی فدایت شدم و چه و اینا، بعدم میاد میشینه با بچه، حتی بچه های نواهاش بازی میکرده، اما وقتی هم میمد همه دنیا از حرفاش میلرزیدن، یعنی هیچ چیزش قاطی نمیشون. و یکی از کارهای مهمش نظم بود که من یه وقت گفتم بعد از درس خدمت شد رفتیم جمعی بودن، ما هم جوان بودیم، ما هم دنبال اون رفتیم، نه اینکه بعد امام ناراحت بود از اشکالاتی که بعضی ها کردن نپخته و مطالعه نکرده. چند جمله شو حالا من یادم از که این عبارت امامه، وقتی نشستیم و عده‌ای از بزرگانم بودن، فرمود خدا رحمت کنه صاحب جواهر را، همینطور قلم رو دست گرفته نوشته. ما اگر نمیتوانیم جواهر بنویسیم اقلن یک دور جواهر رو مطالعه کنیم، همینطور قلم رو برداشتن و بیده واقعا جواهر بخوای این کتاب و اون کتاب ببینی و بخونی، معلوم چه یک منبعی بوده مرحوم صاحب جواهر. فرموز برداشته قلم رو برداشته نوشته با همه شما آلام خواهد بگه خوبی هم نوشته، حالا ما اقلا اگه جواهر نویس نیستیم یه دور جواهر بخونیم، این یه تعبیرشون بود. یه تعبیرش هم که تقریبا با ناراحتی فرمود طلبه بدون ساعت به جایی نمیرسه، بدون ساعت یعنی بدون نظم، یعنی کارش باید مشخص باشه. کی میخوای بخوابی؟ کی میخوای درس بخونی؟ کی میخوای با زن و بچت بشینی؟ کی میخوای اخبار رو گوش بدی؟ نه اینکه بشینی 4 ساعت 5 ساعت همینطوری قصه‌های تلویزیون رو نگاه بکنی، حالا روحانی هم هستی، بعد از نهج البلاغه هم 4 تره باید بلد نباشی، اتاقت باید جلو باید جلو باشه، اتاق نداری برو کتاب خونه، آخر شب برو خونه مطالعات بکن و برو خونه، و الله اینجوری همین میشه که ما هستیم بیرو دروازیم. و خود امام تمام کاراش رو ساعت، که اون موقعی ما نجف بودیم میگفتن که کسی میخواد ساعت شو میزون بکنه کولوش ساعت 8 شب بره دم حرم، اگر امام رسید بدون ساعت 8 ساعت چه میزون کن یعنی دقیق. و خود منم بارها و بارها علاقه من بودیم همون ساعت ها میرفتیم که امامو هم ببینیمش هم هم با سالات بالاخره تو حرم زیارت میکنه ما هم یه گوشه با میسیم زیارت میگن. یادم هست وقتی دم در رو میخواست حرم رو ببوسه چون میبوسی درم حضرت امیر رو در رو میبوسی من خدمت چون هست کنم آقای عطبه رو میشه ببوسی یعنی پای در رو دو نفری هم بودیم آقا داشت در میبوسید و منم با پشتش بایسته بودم بوده آقا میشه عطبه رو ببوسی یعنی میخواستم بگم جایزه یا جایز نیست که میفتن بودم فرمود نبوسید از کردم میخواهم بینم جایزه یا جایز نیست فرمود نبوسید نگفت جایزه یا جایز نیست که مثلا حرامه اما نبوسید برای اینکه وقتی دیگران تو ذهنشون میره سنی ها که ما سجده میکنیم به ائمه خب کارو نکن جای دیگه در رو ببوسید اون عتبه رو وقتی که خیال میکنن دیگران ما که برای احترام میبوسید کوچکتر از این هستیم که اعتبارم ببوسیم اما بالاخره وقتی یک کسانی خیال میکنن چون ما داریم سجده میکنیم و وهابی ها میگن آره اینا سجده به امام میکنن و امام رو میپرستن خب حالا چرا بهانه دست دشمن بدیم دو مرتبه خدمتشون کنن فرمود نبوس منظورم که یه سال اول هم شب و هم صبح میرفت حرم و در هر دو موقع هم زیارت جامعه میکنه. عجیبه که این زیارت جامعه رو خیلی امام علاقه بشن تو جای مختلف من باش بودم زیارتگاه زیارت جامعه رو میبون ایشون میخون امین الله رو میخون بعد میمد این طرف زیارت جامعه میخون حفظش هم بود زیارت جامعه چون معلوم بود بدون کتاب میخون ما میستاد یا نشسته زیارت جامعه رو میخون. به هر حال یک انسان عارف عامل فیلسوف سیاسیه که همه این سیاست مدارا واقعا به گردش نمی رسیدن و نمی رسن کار شوخی نبود کرده یعنی به مرور نه این کاره باید یه دفعه مثلا من نامهای امام رو دیدم که شعار رو مثلا اعلی حضرت میگفته اون اولا اعلی من به اعلی حضرت این حرف رو میزنم یه دفعه که هنوز طلب است چی بکنه 20 سال 30 سال قبل از مدیعیتش اون داشته این نامه ها رو یا توی مثلا هم کشف اسرارش بی احترامی نمی کنه خب بالاخره وقتی که دید و جمعیتی داره و طرفدار داره و حرفش و نا و اونا هم کار خیلی غلط کردن وقت بود که کاری نکن که مثل پدرت که بیرونت کردن مردم بیرونت بکنن و دیگه شروع کردن نکن اونم پاس توهین نمی کرد یعنی با ادب اما دیگه علی حضرت اونا نمی کن و بعد به همین مرور مردم رو آماده کرد و یه چنین انقلابی که در دنیا بی نظیره یعنی و کودتا میکنن کودتا زیاد میشه کودتا میکنن یه جمعی میخواد برن جمعی دیگه بیان اما یه وقت یه انقلاب درونی در دل مردم ایجاد بکنه که همشون احساس مسئولیت بکنن و قیام بکنن و شهادت پای شهادت وامیستن پای جون دادن وامیستن اینا خیلی واقعا بی سابقه است چنین چیزی در تاریخ بشر امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق بده این قدم بزرگ پیغمبرگونهی رو که ایشون برداشت برای کشور ما و آرزوش هم این بود که این قیام به همه کشورهای دنیا سرایت بکنه و انشاءالله هم سرایت بکنه هممون در این را قدم برداریم و هممون بخوایم این آرزوی امام رو که آرزوی همه پیغمبران و پیغمبر اسلام و ائمه معصومین است که صدای اسلام در همه دنیا تنین انداز بشه و جهان آماده بشه برای آمدن حضرت مهدی ارواحنا له الفدا انشاءالله هممون در این را قدم برداریم و وقت تلف نکنیم سعی بکنیم اشکالاتی که تو ذهن جوانا میاد تو ذهن مردم میاد این اشکالات حل بکنیم بیدارشون بکنیم روشنشون بکنیم تا مردم بیدار نشن و بیدار نباشن نمیشه یه چیز انقلابایی رو به وجود آورد و نمیشه ادامش هم داد دائما باید حواسمون باشه که بالاخره مردم رو دیگران گول نزنن همه دست های دشمن ها به کاره که جوان های ما رو فریب بدن گول بزنن با داستان ها با دروغ هایی که میگن با افتراهایی که میبندن ما باید این اشکالات رو برطرف کنیم که خدا نکرده مردم به راه انحرافی نرن و از راه امام انشاءالله خارج نشن. و صلی الله علی محمد و آله.